بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 20، مورخ 1/8/89.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسئله چهارم از فصل دوم این بود که تارک حج حکمش چیست. عرض شد که تارک حج دو حکم دارد. حکم اول این بود که در نشئه آخرت خارج عن الاسلام است که دلیلش و توضیحات قبلا عرض شد. حکم دوم نسبت به این دنیا و این نشأه است. قبل از بیان این حکم مقدمه ای رو عرض می کنی. مقدمه این است که در مباحث عدالت در باب صلات در باب شهادات در باب قضاوت در باب اجتهاد و تقلید تعریف عدالت ذکر شده است. ملکه‌ای که به توسط او مرتکب کبیره نشود اصرار بر صغیره نداشته باشد. از این تعریف استفاده می شود که گناهان بر دو قسم است، کبیره و صغیره. آیه 31 سوره نساء هم دال بر این مطلب است. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. در این که گناه کبیره چیست و چه تعریفی دارد انظار مختلفی در فقه مطرح است. یک نظر این است که هر عملی رو که خداوند در قرآن وعده عذاب و آتش داده است بر اون عمل، چه صریحا و چه ضمنا، گناه کبیره است. برخی میگویند مثل مرحوم شهید و بعضی دیگر آن عملی که در شریعت به او وعده عذاب داده شده چه در کتاب یا سنت گناه کبیره است. روایات در این باب فراوان است. پس از بررسی روایات و مقارنه بین اونها در جای خودش، به نظر ما گناه کبیره تعریف و هویتش این است که بگوییم واجبات الهی مطلقا ترک آنها گناه کبیره است چه وعده عذاب بهش داده شده باشه چه وعده عذاب بهش داده نشده باشه، چه در قرآن وعده عذاب داده شده باشه چه در سنت، ترک واجب گناه کبیره است. اما محرمات الهیه بر دو قسم است، تارتن حرامی که به ارتکاب او وعده آتش داده شده است چه در قرآن چه در سنت، ارتکاب این حرام هم گناه کبیره است. اما محرماتی که حرام شمرده شده ولیکن وعده آتش و عذاب الهی نسبت به اونها مطرح نشده است، گناه کبیره نیست. از این نگاه روشن می شود روایاتی که تعداد و شماره کرده گناه کبیره رو، 5 تاست، 7 تاست، 10 تاست، اینا در مقام حصر نیستن، بلکه در این مقامن که خود کبائر نیز بینشون اختلاف در درجه است. خواهی باید به تفصیل الان یه روایت ذکر میکنیم نسبت به بحث واجبات، ترک واجبات یه روایت میگیم که محل استشهاد ما برش نیاز داریم، نسبت به محرمات هم جمع بین انبوه روایاتی که در این باب هست و بررسی سندی و دلالی اینها به این نتیجه رسیدیم. خب اینم بحثی است که بالاخره مثل مرحوم آقای شاهرودی برخی از علمای علم عقاید دارن میگن کل گناهان کبیره است اصلا. اینم یه نظری است درسته، اما در مقابل انبوه این روایات آقایون چه کار میکنن؟ این تشتن بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. سیئات مقابله با کبائر شده، معلوم میشه یه سیئاتی از کبیره نیستن. بالاخره در ادعیه فراوان، صحیفه سجادیه، موارد دیگر گناه اما صغیره اما کبیره است. با این روایات چکار کنیم ما؟ بالاخره این تقسیم شده. این تقسیم رو بعضی اینجور توجیه میکنن که اون صغیره هم کبیره است اما نسبت به اون کبیره. خب ما لا مشاحت فی الاصطلاح اینجوری بگید، اما ثمره فقهی برای که یک گناه کبیره است که صغیره بار می شود یا بار نمی شود، این بحث از روایات استفاده میشه، کاملا ثمره فقهی برش بار میشه و ثمره فقهیش هم اینه که آیا ارتکاب صغیره بدون اصرار مخل به عدالت هست یا نیست. اصطلاح صغیره، عنوان گناه صغیره تو روایات آمده، کبائر ایناست، ما بقی صغیره است. این اثر شرعی هم در روایات برش بار شده است. چه بکنیم در مقابل این مسئله؟ کاملا بحث شده. البته اینجا عرض کردم جای بحثش اینجا نیست، الا 5-6 روز معطلی داره. هر کدام از این نکات خودش باید بحث بشود. در قرآن وعده آتش داده شده است. دو تا آیه کریمه داریم که هر گناهی رو کسی مرتکب بشه در قرآن گفته شده وعده آتش داده شده است. بعضی بی تمسک کردن پس کل گناهان کبیره است، وعده آتش داده شده. آیا این چنینه یا نه؟ در اون آیات یک قیدی داره که او قید باعث می شود مسئله جور دیگه بشه. بالاخره الان جای بحثش نیست، ولی بحث مبسوطی است، در جای خودش هم باید بهش کاملا یک جا پرداخته بشه، یا در صلات یا در شهادت یا در قضاوت یا در اجتهاد تقلید بحثش بشود. اون نکته ای که مورد نظر ماست توجه کنید در این که ترک واجبات مطلقا من الکبائر است به صحیحه عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه در وسائل الشیعه جزء 11 باب 46 از ابواب جهاد النفس صفحه 252 مراجعه کنید. سند کاملا معتبر. عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی قال حدثني ابو جعفر الثاني عليه السلام قال سمعت ابي يقول سمعت ابي موسى بن جعفر يقول دخل عمرو بن عبيد على ابي عبد الله عليه السلام فلما سلم وجلس تلا هذه الايه الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش ثم امسك عمرو بن عبيد السران معتزله خدمت امام صادق آمد این آیه رو خوند الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش بعد سکوت کرد. امام فرمودن چرا؟ قال اريد ان اعرف الكبائر من كتاب الله، میخوام گناهان کبیره رو از کتاب الله بدانم. امام شروع کردن موارد مفصلی رو به عنوان گناه کبیره شمردن، استشهاد به برخی آیات کردن تا به اینجا رسیدن، تا اینکه امام صادق فرمودن و ترک و صلات متعمدن او شیء مما فرض الله عز وجل. به خوبی از این قسمت حدیث استفاده می شود، اون چرا که خداوند واجب نموده است اگر کسی شیء مما فرض الله رو ترک کند، این از مصادیق گناه کبیره. پس در این مقدمه نکته مورد اشاره این شد که ترک الفرائض جزء گناهان کبیره می باشد. این مقدمه. بله؟ نه که شما بگید بین ما فرض الله و ما اوجب الله چه تفاوتی است، به چه دلیل که بگید فرض الله در مقابل فرض النبی است مثلا، هم چه چیزی؟ نه اینجا این اطلاق داره مما فرضه الله تعالی، از اون چه خداوند واجب کرده است، این اطلاق داره.
از موارد فقهی فرض رو
اول کلامه، اول کلامه. مگه قرینه ای بر این معنا باشه که مما فرضه الله و الا فرضه الله اطلاق داره اون که خدا واجب کرده، سواء فی الکتاب او فی غیره، و شاهد علی در عدم در اطلاق این فراز از این روایت که در همین روایت مفصل امام صادق علیه السلام مواردی رو امام صادق جز گناهان کبیره در همین روایت می شمارن که اصلا در قرآن ذکر نشده. در خود همین روایت مواردی رو جز گناهان کبیره می شمارن که در قرآن ذکر نشده، لذا اطلاق مما فرضه الله کاملا عرض کنم محکم می شود. خب بفرمایید. وسائل خب دیگه، حالا عبارت صحیح هست، بسیارم معتبر، خوندیم عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، جای تعبیر به خبر نیست، صحیح هست، صحیحه خیلی قرص محکمی هم هست، لذا تمسک بهش تمامه. خب بعد از این مقدمه، حالا قبل از اینکه حکم دوم رو بیان کنیم، باز برای کارورزی من یک نکته رو عرض بکنم که اینا نشون میده که دقت در مطالب باید کرد و خوب مطالب رو با دقت نگاه کرد. یکی از محققین که کتاب الحج نوشته در صفحه 44 این کتاب، وقتی این بحث مطرح میشود یه بحث مبسوطی میکنه، میگه که صاحب جواهر نظرش این است که گناه کبیره کل ذنب توعد الله علیه بالعذاب فی کتابه العزیز. میگه صاحب جواهر میگه معروف، این همینم تایید میکنه، گناه کبیره هر گناهی است که در قرآن وعده عذاب بهش داده شده باشه، اما صریحا و اما ضمنا. بعدیشون میفرماید صاحب جواهر 34 گناه رو جزء گناهان کبیره شمرده است، 14 گناه رو آیات قرآن رو آورده صاحب جواهر که اوعد الله علیه النار، خداوند صریحا گفته اینا این 14 گناه باعث میشه انسان آتش بره. 14 گناه دیگر اوعد الله علیه العذاب صریحا، خداوند وعده عذاب داده نه آتش، صریحا اینا هم گناه کبیره است. 6 گناه رم ذکر کرده است که اوعد الله علیه النار ضمناً خداوند وعده آتش داده، 14 و 14 و 6 میشه 34 تا، صاحب جواهر 34 گناه رو جز گناهان کبیره شمرده است. بعدم اشاره میکنه این محقق که صاحب جواهر فرموده ترک حج از گناهان کبیره است، به آیه کریمه تمسک کرده و من کفر فان الله غنی عن العالمین. وقت رفته این محقق به سراغ این که از آیه چی جور بفهمیم من کفره فان الله غنی عن العالمین که تارک حج از گناهان کبیره است. مهم در کلمات این محقق این است که باید عرض کنیم نه اون ضابطه و صاحب جواهر قبول داره، نه اون 34 مورد رو که صاحب جواهر ذکر کرده است عقیده خودشه، و نه برای این که ترک حج از گناهان کبیره است صاحب جواهر با آیه استدلال نکرده. هر سه مطلبی که این محقق میگه درست نیست، به همون آدرسی که خود این محقق داده مراجعه کنید، جزء 13 جواهر از صفحه 314 تا صفحه 321. صاحب جواهر پس از این که ضابطه رو از علما نقل میکنه، 6-7 صفحه بعد عبارت ایشون اینه و علا کل حال الرجوع فی تفسیر الکبیره الى ما ذکر. علا کل حال ما تفسیر کبیره رو رجوع کنیم به اون چی که ذکر شد. خوبه که ایشون مازوکرم خودشون توضیح میدن. تو پرانتز خود صاحب جواهر میفرماین مازوکر اون چه برای تفسیر گناه کبیره گفتیم، من انها ما توعد الله علیها بالنار. بگیم گناه کبیره یعنی گناهی که خداوند وعده آتش داده. و ان المراد به کون ذلک الوعد فی کتابه، اونم بگیم مقصود از این وعده آتش اون چه در قرآن وعده آتش بهش داده شده. لا ما کان علی لسان نبیه والائمه، نه این که ما بگیم وعده آتش که در لسان نبی و ائمه داده شده بود تمامه، فقط بگیم وعده آتش در قرآن گناه کبیره است. بعد و اجراء الحکم من العدالت و تکفیر و نحو ذلک علی، بگیم گناه کبیره اونیست که وعده آتش در قرآن داده شده است نه در سنت. حکم عدالت و تکفیر و اینا رو بر همین معنا بار کنیم. مما یقطع المناظر المتأمل الممارس لطریقت الشارع به فساده. این عبارت صاحب جواهره. و علا کل حال الرجوع فی تفسیر الکبیره الا ما ذکر، دیدیم تفسیر کبیره این است. اینجور تفسیر کنیم کبیره رو، مما یقطع المناظر المتأمل الممارس لطریقت الشارع به فساده، این فاسده. اینجور گناه کبیره رو معنا کنیم درست نیست. ببینید این سریع عبارت صاحب جواهر. وقتی اینجا مراجعه بکنید ببینید چه ضابطه میده ایشون، ضابطه‌ای که ما گفتیم هم نیست، یه ضابطه دیگه صاحب جواهر داره. عبارت شنو ببینید، ببینید ضابطه صاحب جواهر اینه. اون 34 مورد رم ایشون از شخص دیگه نقل میکنه، اصلا عبارت ما خودشون نیست. میفرمان مرحوم طباطبایی در مساوی اینجوری گفته، ما 34 مورد گناه کبیره داریم، 14 تاش اینه، 14 تاش اونه، 6 تاش اینه. برای کبیره بودن ترک حجم صاحب جواهر به آیه 8 تمسک نمی کند، مرحوم طباطبایی به آیه 8 تمسک می کند. پس کل این سه مطلبی که این محقق گفته کاملا برخلاف نص صریح عبارت صاحب جواهره. اینو برای این عرض کردم که دوستان بالاخره شما در صراط تحقیقید هیچ وقت کتب عمیق رو روزنامه‌ای مطالعه نکنید. این آفت بزرگی است که یا کامپیوتر میذاریم جلومون کلید میزنیم و مرور میکنیم، یا کتاب رو دستمون میگیریم مرور میکنیم مثل که داریم روزنامه میخونیم و خیال میکنیم حرف صاحب جواهر رو میفهمیم. این روزنامه ای مطالعه کردن مطالب عمیق فقهی باعث میشه اینجور سه تا نسبت به صاحب جواهر بدیم که هیچ کدامش وارد نیست. اصلا صاحب جواهر هم حرفایی نمیزنن. نسبتی بدیم که صاحب جواهر میگه که متأمل مناظر ممارس طریقه اشاره میگه این فاسد است. صاحب جواهر 34 مورد نمیگه، صاحب جواهر تمسک نمی کنه. بنابراین دقت در مطالب داشته باشیم، روزنامه مطالعه نکنیم. خب بعد از این مقدمه، حکم دوم در رابطه با تارک حج این است که اون کسی که مستطیع است حج بر او واجب شده، اگر بدون عذر حج رو ترک کند مرتکب گناه کبیره است و حکم فسق بر او باره. و آثار مترتبه بر فاسق بر این شخص بار می شود. پشت سرش نماز خونده نمیشه، قاضی نمیتونه بشه، شهادتش قبول نمیشه و امثال ذلک از آثاری که بر فسق باره. دلیل بر این حکم دو دلیل است. اولا آیه کریمه است به زمیمه روایات تفسیریه و توضیحی که در گذشته عرض کرده ای و من کفره فإن الله غنی عن العالمین. این آیه کریمه به زمینه روایات تفسیریه، روایات معتبری که در ذیلش بود، میگه تارک حج بدون عذر در روز قیامت خارج از اسلام است، شفاعت نمیشه و در عذاب است. خب روشن است که هر عملی که سبب خروج از اسلام دخول در عذاب بشود گناه کبیره است. دلیل دوم، صحیحه عبدالعظیم حسنی که در مقدمه توضیح دادیم، او شیئن مما فرضه الله که عطف بر ترک الصلات است و مضمون صحیح این است که ترک واجبات گناه کبیره است. فرق نمی کنه چه مما فرضه الله رو مطلق واجبات بدانی یا واجبات مذکوره در قرآن کریم بدانی، طبق هر دو تفسیر چون حج مما فرضه الله هست فی القرآن الکریم، بنابراین ترک حج از گناهان کبیره شمرده میشه. هذا تمام الکلام در مسئله چهارم که تارک حج است. نه دیگه، ما که اون که بس در آخرت کافره که ادله دیگه داشتیم، صحیحه داشتیم، روایتش قبلا ذکر کردیم که هر کسی که حج رو ترک بکند میگن ولیمت یهودیان او نصرانی، یا اون که دلیلش رو قبلا ذکر کردیم. الان ما میخوایم از اون ادله استفاده کنیم که تارک حج گناه کبیره انجام داده است. الان مطلب برعکس اون که قبلا ثابت شد، الان میخوایم بگیم کسی که تارک حج است به خاطر این که در قیامت بهش میگن مت یهودی یعنی او نصرانی یا و این عمل مستلزم دخول در عذاب هست، شفاعت هم مورد قبول واقع نمیشود اینجا، پس قطعا گناهش گناه کبیره است که این آثار برش باره، ورود در عذاب، عدم شفاعت و امثال ذالک. این نتیجه بود. دلیل دوم صحیح عبدالعظیم حسنی بود. دقت کنید دو تا نکته کوتاه در ذیل این مسئله هست که در جای خودش متعرض میشید. نکته اول، آیا اگر کسی حج رو ترک نکنه بلکه تسویف الحج باشه، دست داره حج بره، نمیخواد حج رو ترک کنه ولی امروز و فردا میکنه، میگه حالا امسال باشه گرفتارم، تجارتم مشکل دارم، انشالله سال آینده میخوام برم حج، آیا تسویف الحج اثر شرعی داره؟ مثلا تسویف الحج هم گناه کبیره است یا نه؟ و بالاخره مبتلا به هم هست، حالا کسی میاد شهادت میده، اقامه میشه، جرح میشه شاهد، جرح شاهد به اینه میگن آقا مستطیع بوده نمیره حج امسال، میگه آره امسال گرفتارم اما سال دیگه میخوام برم حج، آیا این تسویف الحج هم گناه کبیره است یا نه؟ یه بحث است. بله؟ نه، لعذر این که هیچی اول استثناء کردیم، لعذر باشه ثبت نام نمیشه غیره اونا که دستی بنده خدا نیست، اونا که هیچی، کلی روایات میگه لا لعذر، نگه بدون عذر باشه روشنه. نکته دوم این است که آیا استخفاف به حج حکم چیست و یعنی چه؟ ما یک روایت داریم در جای خودش بررسی میکنیم، جز گناهان کبیره شمرده استخفاف به حج رو. استخفاف به حج یعنی چی؟ استخفاف معناش چیه؟ و آیا جز گناهان کبیره است یا نه؟ آیا استخفاف به حج معناش اینه که طرف حج میره اما مستخف به این مسئله؟ میگه این دیگه چیه خدا؟ چه واجبی؟ واجبه، اما میگه واجب حجم میرم، اما یعنی چه؟ حالا ما بریم اونجا و قدم بزنیم و هفت دور دور خانه خدا و بعد سر به تراشیم و این دیگه چه کاریه بالاخره؟ این چه جوریست؟ یکی از خب حالا بررسی بکنیم بعد میرسیم اینا رو. ذیل بحث فوریت، ذیل بحث فوریت حج، هر دو نکته رو بررسی میکنیم. یه مقدار متفرع بر فوریته، میرسیم بهش. رساله امام رضا صلوات الله و سلام علیه به معمون استخفاف به حج رو جز گناهان کبیره شمرده، برخی از موارد نحو ما کفر برش بار شده. اونجا بررسی میکنیم معنای استخفاف چیه و بعد چه اثر و چه ثمره شرعی بر استخفاف به حج بار میشود. فراوانم داریم افراد، یک کسی بود آمده بود روز مثلا 18 سال قبل، خب خیلی اون ایامم گرفتاری بود و سختی بود و بعد تو منا و با یک وضعی سر و صدا میکرد، میگفت اینجا هم جای خدا آورده ما رو اینجا جمع کرده. خب مگه ترقبه نداشتی؟ مگه شاندیز نداشتی؟ مشهدی بود بنده خدا، اینقدر خوش آب و هوا حالا آورده اینجا توی صحرا، ما حالا اینجا بشینیم دو روز که چه کار کنیم؟ مثلا این نگاه بالاخره مثلا استخفاف به حج یعنی این یا نه؟ استخفاف به حج بالاخره مطلب دیگری است که اونجا بررسی میکنیم. این دو نکته ذیل بحث فوریت حج که مسئله ششمه خواهد آمد. مسئله پنجم این است که آیا وجوب حج علی المستطیع مرتن واحده هست یا نه مستطیع هر سال باید به حج بره؟ خب لا خلاف در مسئله، بلکه ادعای ضرورت شده که وجوب حج بر مستطیع مرتن واحده است الا ما یظهر از شیخ صدوق. دارن یه وقتی سبق لسان شده که از دوستانم گفت، بعد ما یادمون رفت بگیم، ما گفتیم سید مرتضی، که از دوستان گفتم بله شیخ صدوقی سبق لسان بوده، بالاخره اگر گفتیم روشنه. لکن دقت کنید روایات معتبره صحیح السند، ما دو طائفه داریم، یک طایفه از روایات که صحیح السند در بینشون هست مفادشون این است ان الله فرض الحج على اهل الجده في كل عام، خداوند حج رو بر اهل استطاعت واجب کرده هر ساله. در مقابل طائفی از روایات که باز در بینشون روایات صحیح و سند است داریم که یجعل المستتی واجب است مرتن واحده. یه بحث پردامنهی بین فقها در جمع بین این دو طائفه از روایات مطرح شده است، آیا وجه جمع داره یا نه، اینا متعارضن یا نه، وجه جمعش چیه. هر کدام از محققین یک وجه جمعی گفتن، بعضی گفتن یرد علمه الیه، ما اینجا فی کل عام گفتن، ما نمیدونیم مقصودشون چی بوده، ولی مطمئنیم که این نیست. حج بر مستطیع فقط یک بار در طول عمر است، باید وارد بشیم بررسی کنیم هر دو طائفه از روایات رو، وجوه جمع و ذکر کنیم، بعد ببینیم به نظر ما اصلا تعارضی بین این روایات هست که باید جمع کرد یا نه، روایات در کدام مضمون رو میگوید که با یک دیگریش تنافی ندارد. عبارتهای محققین رو مراجعه بکنید، روایات رو نگاه سندی بهش داشته باشید تا انشالله از جلسه بعد وارد بشیم بررسی بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.